سلام بفرست. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، بسیجیان عزیز، همچنین خوش آمد عرض میکنم به مجموعه هایی که در شهرهای دیگر اجتماع کردند و این سخنان رو میشنوند. ما هم تصویر اونها رو اینجا مشاهده میکنیم. درباره بسیج سخن زیاد است. اجمالاً بسیج یادگار گرانبهای امام برای کشور است. امام آفریننده بسیج و پدر بسیج است. در این حال خود اون بزرگوار میگوید که من افتخار میکنم که یک بسیجیم. شأن بسیج اینه. خب از فرمایشات امام چند نکته رو در باب بسیج من عرض میکنم. نکته اول این است که منطق بسیج مقاوم سازی حد اکثر کشور در مقابل تهدیدها و خطرهاست. این منطق بسیج اینه. امام رضوان الله علیه با دوراندیشی تشخیص داد که برای آسیب ناپذیر شدن کشور و ملت و انقلاب نیاز مبرمی وجود دارد به یک نیروی گسترده عظیم مردمی، چون انقلاب مال مردمه، کشور مال مردمه. بهتر از هر عامل دیگری، هر عنصر دیگری، این مردمند که می توانند از کشورشون، از انقلابشون دفاع کنند، مشروط بر اینکه راه در مقابل اونها گذاشته بشه. این راه رو امام مشخص کرد، بسیج. این منطق بسیج. پس بسیج برای حد اکثر سازی امکان مقاومت کشور است در مقابل هر خطری، در مقابل هر تهدیدی. این منطق در ایجاد بسیج عامل اصلی بود. امروز هم همین منطق وجود دارد و این منطق بروز است. امروز هم وجود بسیج لازم است، با تفصیلی که حالا وجود داره من مختصری عرض میکنم، برای دفاع همه جانبه مادی و معنوی از هویت ملی، از امنیت کشور، از منافع مردم. در این چهل و چند سال کارنامه بسیج هم تأیید میکنه این درست بودن این هدفگیری را. نشون میده دقیق بودن این دوراندیشی و روشنبینی امام را. در یک مواقعی در این کشور پیش آمد عزیزان من که حضور بسیج برای کشور سرنوشت ساز شد. سرنوشت ساز شد حضور بسیج. یک نمونش دفاع مقدس. قطعا اگر بسیج مردمی نبود دفاع مقدس نتیجهش غیر از اون چیزی میشد که اتفاق افتاد، چیز دیگری میشد. ماجرای دفاع مقدس یک نمایش عظیم اقتدار مردمی این کشور در قالب بسیج. در موارد دیگه هم اتفاق افتادی که حال نمیخوایم تفصیل بدیم. این یه نکته. نکته بعدی این است که امام درباره بسیج توصیف‌های گوناگونی دارند. دو توصیف رو من انتخاب کردم که به شما عرض بکنم. یک جا امام میگوید که بسیج لشکر مخلص خداست. لشکر مخلص خدا. رو کلمات دقت کنید. یک جا دیگر امام میگوید بسیج مدرسه عشق است. خب این دوتا توصیف رو کنار هم بگذاریم. لشکر مخلص خدا نشون میدهد که بسیج رزمنده است. لشکر برای رزم است، برای جنگ است. رزمنده بودن یعنی چه؟ یعنی هم قدرت مادی و جسمانی داشتن، هم اراده و شجاعت روحی داشتن، هم تدبیر و ترفند جنگی بلد بودن. نمونش امیرالمومنینه. در مقابله با عمر ابن عبدود هم قدرت بدنیش رو نشان میده، هم شجاعت و نترسیش رو نشان میده، هم حیله جنگیش رو نشان میده. و عمر ابن عبدود میگه من و تو میجنگیم، اینا کیان؟ تا برمیگرده حضرت میزنه او رو. حیله جنگیست که تدبیر جنگیست. پس رزمنده بودن یعنی قدرت مادی، قدرت روحی، قدرت فکری. خب بعد لشکر مخلص خدا یعنی چه؟ یعنی این ذخیره عظیم مغتنم برای قدرت یابی شخصی نیست. لشکرهای دنیا برای چی به کار میرن؟ در چه راهی قدم بر می‌دارند و می‌رزمند؟ بسیج می‌رزمد برای خدا، اونم با اخلاص، به طور خالص متعلق به خداست. خب این پس بنابراین رزمندگی بسیج جنبه قدرت نمایی رو نشان میده، اشداء رو نشان میده. این از اون طرف مدرسه عشق است. عاشق بسیج، عاشق دلباخته است. اما این عشق یک عشق هرزپوی بی جهت بد مسیر نیست. این عشق یک عشق در ظرفیت و قابلیت یک مدرسه است. ظرف او یک ظرف جهتدار و منظم است. یعنی چی؟ یعنی عشق به خدا، عشق به معنویت، عشق به مردم، عشق به راه، جهتی که داره حرکت میکنه، عاشقانه حرکت میکنه. مدرسه یعنی مدرسه عشق، یعنی نمیگه بسیج عاشق است، میگه بسیج مدرسه عشق است. عشق رو با جهت مشخص تدریس میکند، تعلیم میدهد. خب این توصیف ها لفاظی نبود، صرفا ایده پردازی هم نبود، همه واقعیت داشتن اینها رو دیدند. اون در میدان رزم، اون در میدان محبت، همه به چشم دیدیم بسیج چه کار میکنه. در میدان رزم ده‌ها هزار بسیجی مخلص و اغلب بی‌نام و نشان کارهای کارستان انجام دادن، کارهای بزرگ انجام دادن. نقش‌های تعیین کننده آفریدند. شما ها دوران جنگ یادتون نیست عزیزان من، اما آثار دوران جنگ بعضن منتشر شده، اینا رو بخونید ببینید چه کردند، چه جوری گذروندند، با چه نیتی وارد شدند، با چه عزمی اقدام کردند، چه جوری رفتند. نقش‌های تعیین کننده آفریدن. البته قله‌هایی هم داشتن. قله بسیج سلیمانی است، صیاد شیرازی است، همت است، بابایی است. قله‌های بسیج شیرودی است، شهید همدانی است و امثال اینها. صدها نفر از این چهرهایی که یکی از اینها رو انسان نمیتونه در مجموعه های مدونی که از وضع ملت های دنیا هست انسان مشاهده کنه، اون اخلاص، اون گذشت، اون شجاعت. این میدان رزمه، اینو همه دیدن، این به چشم همه آمد. می توانید رزم بسیجی رو شما مشاهده کنید، اونایی که از نزدیک دیدن. بعد هم در میدانهای بعدی، حالا شما دفاع مقدس رو ندیدید اما دفاع حرم رو دیدید، میدانهای صحنه های دیگر رو هم بود دیدید، مشاهده کردید که چه می کنه بسیج. در میدان محبت خدمات مردمی بسیج در همه صحنه ها، در صحنه سازندگی، در صحنه سلامت، در بلایای طبیعی، در صحنه علم و پژوهش. فخریزاده، شهید فخریزاده که سالگرد شهادت بود، یه بسیجی بود. مرحوم کاظمی آشتیانی یک بسیجی بود. در صحنه علم اینها مرزهای دانش رو در کشور زیر و رو کردن. بعضیشون از متوسط مرزهای جهانی هم عبور کردند در میدان علم و دانش. در میدان تبیین و بصیرت بخشی کارهای مهمی انجام کرد. بنابراین این مطلبی که امام فرمود که لشکر مخلص خدا و مدرسه عشق، این در عرصه عمل در روی زمین نمونه‌هاش به طور واضح و آشکار دیده شد، همه دیدیم. نکته سوم، بسیج بیش از اون که یک سازمان باشه یک فرهنگ، یک تفکر. بنابراین همه کسانی که این فرهنگ رو پذیرفتند، در این راه حرکت کردند، این تفکر رو ممشای خودشون قرار دادند، ولو تو سازمان نباشند بسیجی هستند. و این یک جمع کثیری از ملت ایران رو شامل میشه، در حالی که در سازمان بسیج هم نه اسمشون هست نه رسمشون هست. این فرهنگ چیه؟ فرهنگ بسیج مردمی بودنه، متعهد بودنه، احساس مسئولیت کردنه، در مقابل قضایای جاری کشور و مؤثر در آینده کشور بی تفاوت نبودنه. فرهنگ بسیجی انقلابی بودنه، قدر انقلاب رو دانستن، معنای انقلاب رو دانستنه. فرهنگ بسیجی قانون گریز نبودنه، نظم ناپذیر نبودنه، هنجار شکن نبودنه. اینا فرهنگ بسیجیه. بسیجی ممکنه به یک مطلبی معترض باشه، به یک واقعیتی، به یک شخصی، هیچ اشکالی نداره، اما هنجار شکنی نمی کنه. با دشمن قبلا هم گفتم مخرج مشترک پیدا نمی کنه. فرهنگ بسیجی پرهیز از کار نمایشی و ویترینی است، کارهای بی محتوایی که فقط برای نمایش دادن خوبه. اگر چیزی هم توی جعبه آینه و ویترین میگذاره، یه چیز با معناست، یه چیز با حقیقته. اونی که نشان میده پشتش یک معنایی وجود داره، یه حقیقتی وجود داره، کار نمایشی نمی کن. همت می گمارد به کار واقعی، حرکت واقعی. نمیدونم توجه کردید، دقت کردید به این گزارشی که فرمانده محترم بسیج گفت؟ خیلی مطلب بود تو این مطالبی که گفته شد، خیلی مطلب. اینا واقعیت داره، اینا کار واقعی است. فرهنگ بسیجی ترحم به ضعیف است، شدت در مواجهه با ظالم است، خدمت به همه است، همه. اونجایی که سیل آمد بسیجی تا زانو تو گل رفت برای اینکه خانه سیل زده رو پاک کنه، تمیز کنه. از صاحبخونه نپرسید شما اسمت چیه، دینت چیه، مذهبت چیه، قومیتت چیه، سلیقه سیاسیت چیه. نپرسید، رفت خدمت که هر چی هست، هر کی هست. اینا مهمه. فرهنگ بسیجی دوری از کبر و غروره. این فرهنگ بسیجی است. خب انسان ها به حسب موقعیت یا آبروی پیدا میکنن، گاهی یه شخصیتی پیدا میکنن. اینی که ما به خودمون نگاه کنیم ببینیم به ما احترام میکنن، برای ما شعار میدن، ما رو جلو میندازن، از ما تعریف میکنند، به خودمون مغرور بشیم، کبر بورزیم، خودمون رو برتر و بالاتر بدونیم، این ضد فرهنگ بسیجی است. لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی به قدرها. امام سجاد در صحیفه سجادیه دعای مکارم الاخلاق اینو به ما یاد میده، هر مقداری که در بین مردم قدتون بلند شد پیش خودتون کوچک بشید، در نفس خودتون دچار غرور نشید. فرهنگ بسیجی دوری از طلبگاری است. اینی که ما از انقلاب و از کشور و از دولت و از مردم و از همسایه و از دوست آشنا و از همه طلبگار باشیم، خودمون رو بدهکار ندونیم، این فرهنگ بسیجی نیست. بسیجی طلبگار نیست، خود رو موظف میدونه، تکلیف گراست، دنبال ادای وظیفه است. بسیجی از توانایی‌های سازمانی به نفع خودش استفاده نمی‌کنه. اونی که تو سازمان بسیج هست، این توانایی که سازمان به او میده یک امانت در دست او. این امانت رو با کمال عفت حفظ میکنه، امینه. اینا درس‌های ماست، درس‌هایی برای ما. امام که میگفت من یک بسیجیم، افتخار میکنم یه بسیجیم، همه این خصوصیات رو داشت. این چیزایی که من الان گفتم در وجود امام مجسم بود. همیشه خود رو بدهکار میدونست، همیشه خود رو ضعیف میدونست، همیشه مردم رو از خودش بالاتر میدونست. همین جوانایی که میمادن دستشون میبوسیدن، عشق میریختن، امام اینا رو از خودش بالاتر میدونست. عمر امام لحظه ای در راه خدمت به شخصیت خود، عنوان خود، مرجعیت خود، ریاست خود مصرف نشد. تا اونجایی که ما شناختیم امام رو، ما از نزدیک دیدیم امام رو. خب اینم یه نکته. نکته بعدی که این نکته چهارمه که خیلی هم مهمه، جنبه فراملی و فرامرزی بسیجه، اینم در بیان امام هست. امام ملاحظه کردید تعبیر میکنه هسته های مقاومت جهانی، هسته های مقاومت جهانی، این همون بسیجه. بسیج ما نیست، بسیج خودشونه، اما همون فرهنگه، هسته های مقاومت جهانی، تشکیل هسته های مقاومت جهانی. این تحقق پیدا کرد، یعنی الان شما نمونه هاشو دارید مشاهده میکنید در منطقه خودمون. حالا باش تا صبح دولتش بدمد که این هنوز از نتایج سحر است. در منطقه شما ملاحظه میکنید همون هسته های مقاومتی که امام خبرش رو داده بود، بشارتش رو داده بود، امروز در حال تعیین سرنوشت این منطقه هم دارن. سرنوشت این منطقه ما رو هسته های مقاومت داره تعیین میکنه. یه نمونش همین طوفان الاقصا است که حالا خواهم عرض کرد. چند سال پیش در قضیه لبنان آمریکایی‌ها گفتن که دنبال تشکیل خاورمیانه جدیدند. خاورمیانه یعنی همین غرب آسیا. غربی‌ها، اروپایی‌ها و دنبال‌رواشون دوست دارن همه چیز رو نسبت به اروپا بسنجن. اونی که نزدیک به اروپاست اون خاور نزدیکه، اونی که وسط خاورمیانه است، اونی که دور از اروپاست خاور دوره، یعنی محور سنجش اروپاست. از اون غلطایی است که اینا کردن، دیگرون هم یاد گرفتن، به زبونشون میاد. غرب آسیا گفتن میخوان این منطقه رو که اسمش گذاشتن خاورمیانه یک نقشه جدیدی به این بدن. خاورمیانه جدید یعنی یک نقشه جغرافیای سیاسی نوی بدن. بر چه اساس؟ بر اساس تأمین نیازها و منافع نامشروع آمریکا. اونی که اونا میخواستن البته اتفاق نیفتاد، اونی که اونا دنبالش بودن اتفاق نیفتاد. اونا خواستن حزب الله رو نابود کنن، در نقشه جدیدی که داشتن یکیش این بود، نابودی حزب الله. حزب الله 10 برابر قوی تر شد بعد از جنگ 33 روزه. حالا من میگم 10 برابر چون احتیاط میکنم، بیش از اینها قوی تر شد. اونا خواستن عراق رو ببلعند، نتوانستن. ماجرای عراق ماجرای عجیبی است. آمریکایی‌ها تصمیمشون این بود که حکومت آمریکایی در عراق بر سر کار بذارن، یه جنرال آمریکایی گذاشتن در رأس کار. بعد که دیدن با جنرال آمریکایی کار پیش نمیره، او رو گذاشتن کنار، یک غیر نظامی آمریکایی رو بر سر کار که این رئیس عراق باشه. عراق به عنوان یک کشور رئیسش، رئیس جمهورش، سلطانش یک آمریکایی. بعد دیدن نمیشه، یک عراقی وابسته به خودشونو گذاشتن. اونم نشد، پیش نرفت. تا امروز، امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت. یعنی آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. ناکام شدن. خاورمیانه جدیدی که اونا میخواستن درست کنن به کلی ناکام شدن. یکی از اجزای اون خاورمیانه این بود که مسئله فلسطین رو به نفع رژیم غاصب تمام کنن، اصلا چیزی به نام فلسطین دیگه باقی نمونه. همون دو دولتی خائنانه ای را هم که قبلا تصویب کرده بودن اونم زیرش زدن، نتونستن، نشد. حالا شما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرده. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ بله، جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی اساسی هست، اما نه به نفع آمریکا، به نفع جبهه مقاومت. بله، غرب آسیا نقشه جغرافی و سیاسیش عوض شد، اما به نفع مقاومت. مقاومت پیروز شد. امام درست فهمیده بود، درست تشخیص داده بود. هسته های مقاومت توانستند جهت حرکت رو به نفع خودشون تغییر بدن و عوض کنن. این نقشه جدید خصوصیاتی داره. من بعضی از خصوصیاتشو بگم به شما. این نقشه جدیدی که بر این منطقه داره به تدریج حاکمیت پیدا میکنه چند تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش آمریکا زدایی است. آمریکا زدایی. آمریکا زدایی یعنی چه؟ یعنی نفی سلطه آمریکا بر منطقه. معناش قطع رابطه سیاسی با آمریکا نیست. نه اینکه حالا ما توقع داشته باشیم یا تصور کنیم که دولت‌های منطقه قطع رابطه سیاسی بود. نه، رابطه سیاسی اقتصادی با همه دارن، با آمریکا هم دارن داشته باشن. اما دیگه سلطه آمریکا روز به روز رو به ضعفه. اینی که اونچه که آمریکا توی فلان کشور میخواست تحقق پیدا کنه در نفت، در سلاح، در ارتباطات گوناگون، اون دیگه به تدریج داره زائل میشه. مقدار زیادی زائل شده، بیشتر از این هم زائل خواهد شد. یک سیاستی رو آمریکا از سالها پیش دنبال میکرد که همون سیاست سلطه بر منطقه بود. وسیله عمده این سیاست هم حمایت از رژیم صهیونیستی بود. هرچه بتوانه او رو قوی کنه، دست و بال او رو باز کنه، دیگران رو تشویق کنه به اینکه با او ارتباط برقرار کنن. بعد این سیاست قدیمی است، البته مال ده ها سال پیشه. از یکی دو دهه پیش این سیاست رو تشدید کردن، رفتن سراغ افغانستان، رفتن سراغ عراق، با اشغال اینها میخواستن تسلط پیدا کنن. نمیتونست، نتوانستن. امروز سیاست و جهتگیری در این منطقه آمریکا زدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلوی چشم ماست همین طوفان اقصاست. این طوفان الاقصا بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا زدایی است. این حادثه تاریخ ساز به معنای واقعی کلمه، حادثه طوفان الاقصا یه حادثه تاریخ ساز بود. توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. جدول سیاست آمریکا رو در منطقه محو خواهد کرد. خصوصیت دیگر این تغییر نقشه جغرافیایی سیاسی منطقه این بود که آمریکا زدایی شروع شده. بعضی از کشورهایی که 100% تابع سیاست آمریکا بودن شروع کردن زاویه پیدا کردن با آمریکا، که می‌بینید دیگه، می‌شنوید، و این ادامه پیدا خواهد کرد. یک خصوصیت دیگر این است که در این منطقه دوگانه‌های جعلی و تحمیلی درست کرده بودند. این دوگانه‌ها به هم ریخت. دوگانه عرب و غیر عرب، دوگانه شیعه و سنی، افسانه هلال شیعی، یه حرف بی ربطی بود مطرح کردن، خطر شیوع شیعه در منطقه، اینا همه به هم ریخت. تو این قضیه طوفان الاقصا و قبل از طوفان الاقصا بیشترین کمک رو به فلسطینی ها کی کرد؟ شیعه ها کرد، شیعه لبنان، شیعه عراق، شیعه عرب، شیعه غیر عرب، این دوگانه ها به هم ریخت. به جای این دوگانه های تحمیلی یک دوگانه جدیدی بر منطقه حاکم شده، دوگانه مقاومت و تسلیم. امروز تو این منطقه این دوگانه مطرحه. مقاومت یعنی چه؟ مقاومت یعنی تسلیم نبودن در مقابل زورگویی و زیادخواهی و دخالت‌های آمریکا. تسلیم نبودن، این مقاومت. حالا بعضیا 100% مقاومت میکنن، بعضیا 80%، بعضی 50%. بالاخره جریان و حرکت مقاومت امروز در منطقه یه جریان واضحی است و در نقطه مقابلش تسلیمه که خفتبار ذلیل کننده ملت‌ها و دولت‌هاست. یک خصوصیت دیگری که این نقشه جدید منطقه ما داره، مسئله حل مسئله فلسطینه. مسئله فلسطین به سمت حل داره حرکت میکنه به توفیق الهی. حل مسئله فلسطین میشه یعنی تشکیل حاکمیت فلسطینی در همه سرزمین. ما طرحمون رو مطرح کردیم، طرح همه پرسی، همه پرسی از فلسطینی ها. البته اونایی که اشغالگرن اونا حقی ندارن، اما خود فلسطینی ها چه در سرزمین فلسطین، چه در کشورهای همسایه فلسطین، تو اردوگاه ها، چه در جاهای دیگه، هر جا هستن، چندین میلیون فلسطینی هستن، اینا میتونن نظر بدن. یک منطق دنیا پسند و قابل قبول و متمدنانه برای اداره فلسطین. حالا بعضیا میگن آقا خب اینه که شما مطرح میکنید، رژیم صهیونیستی که قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. خب بله میدونیم زیر بار نمیره، اما زیر بار رفتن او در اختیار خودش که نیست، دست خودش که نیست. گاهی یه چیزی رو یک دولتی، یک کشوری دوست نداره، اما بهش تحمیل میشه، ناچار میشه. اگر دنبال بشه این قضیه، که انشالله دنبال هم خواهد، اگر همین هسته های مقاومت اراده خودشون رو، عزم راسخ خودشون رو، خواست خودشون رو به طور جدی دنبال کنن، این تحقق پیدا خواهد کرد، در این تردیدی نیست. پس بنابراین حل مسئله فلسطین هم یکی از خصوصیاتی است که این آسیای غربی جدید، غرب آسیای جدید انشاءالله به خود خواهد دید. اینی که حالا بعضی ها در دنیا، توی این سخنگویان دنیا راجع به مسئله نظرات جمهوری اسلامی درباره منطقه که صحبت میکنن، به دروغ میگن که ایران میگه که بایستی یهودی ها رو یا صهیونیست ها رو به دریا بریزن. نه، این حرف و دیگران یه وقتای قبلها کسایی از عرب ها گفتن. ما هیچ وقت نگفتیم اینو. ما کسی رو به دریا نمیریزیم. ما میگیم نظر نظر مردم، نظر اون دولتی که با آراء مردم فلسطین تشکیل شد تصمیم گیری خواهد کرد درباره مردمی که اونجا هستن. از کشورهای دیگه اومدن، ممکنه همشون رو بگه بمونید توی فلسطین، ممکنه همه، کمان که در بعضی از کشورهای آفریقا که بنده زمان ریاست جمهوری رفتم اونجا مبارزه کردن، پیروز شدن، انگلیسی ها اونجا حاکم بودن، بومی ها توانستن انگلیسی ها رو مغلوب کنن، اما همون انگلیسی ها رو نگه داشتن تو کشور خود، مصلحت دونستن نگه داشتن. اینا ممکنه نگه دارن، ممکنه واسه بگن نه بعضی برن یا همه برن، اختیار با اونهاست. ما هیچ وقت در این زمینه نظری نداریم. خب حالا این راجع به این مسئله یک کلمه عرض بکنم. این طوفان الاقصا، این حادثه مهم و بی‌نظیری که اتفاق افتاد، این هدفها رو نزدیک کرد، راه رو به سمت این هدفها نزدیک کرد، سهل کرد، کار بزرگی انجام گرفت. این طوفان رو رژیم صهیونیستی که اعصابش تیکه پاره شده بود، خواست با بمباران بیمارستان و مدرسه و جمعیت‌های مردمی و کشتن کودکان این طوفان رو خاموش کنه. نتونست و نخواهد توانست. این طوفان با این جنایت‌ها از بین نمیره. به خوندید دیگه تو روزنامه‌ها و مطبوعات و اینا دارید می‌خونید، بنده تکرار نمی‌کنم. به اهداف خودش، به هیچ کدام از اهداف خودش رژیم صهیونیستی نرسید. از روی عصبی بودن و عصبانیت بودن افتاد به جان مردم. اونم فایده ای نکرده و نخواهد کرد، بلکه بیشتر بی آبرویی براشون به وجود آورد. این حرکت وحشیانه ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی رحمانه ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنند 5000 کودک رو شهید میکنند، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که در این نزدیک 50 روز اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال از رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، ولی در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن، همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی داد. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سالی دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله. به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد. خب حالا من عرایزم تمام شد، چند تا توصیه میخوام به بسیج بکنم. این توصیه هم به سازمان بسیجه، هم بعضی از اینها به یکایی که افراد بسیجه. توصیه اول، بصیرت افزایی کنید، هم در خودتون هم در دیگران. بصیرت مسئله مهمی است. توصیه بعدی، ابتکار عمل را در قضایای مهم شما به دست بگیرید، در زمین دشمن بازی نکنید. اگر بصیرت داشته باشیم میفهمیم که تو این قضیه نقشه دشمن چیست، طبق نقشه دشمن حرکت نمی کنیم. به تعبیر رایج در زمین دشمن بازی نمی کنیم. توصیه بعدی، امید به آینده رو هرگز از دست ندید. وسوسه ها در شما اثر نکنه. دلیل واضح بر این که باید جوان امروز همیشه امیدوار باشه اینه که کشورش در طول 40 چند سال همیشه تحریم بوده، همیشه در معاصره اقتصادی بوده، این همه پیشرفت کرده. ما در نه فقط حالا تسلیحات رو تلویزیونی شد و دیدن همه، در بخش‌های گوناگون کشور، در خدمات، در ایجاد امکانات رفاهی برای بخش‌های مختلف مردم، در ارتباطات و اتصالات، در علم، در فناوری، در تولید، پیشرفت‌های فوق‌العاده انجام گرفته. این پیشرفت‌ها در حالی است که همه درهای پیشرفت و دشمن به خیال خودش روی ما بسته بود. تجارت ممنوع، صادرات ممنوع، واردات بسیاری از چیزها ممنوع. در این شرایط کشور پیشرفت. خوب این کشوری که اینجور پیشرفت میکنه، جایی برای ناامیدی در این کشور وجود داره؟ همه کار شما میتونید بکنید. 100 برابر اونی که تا حالا پیشرفتیم شما میتونید پیش برید، اگر تو میدان باشید، اگر تلاش کنید، اگر کار کنید که میکنید. توصیه بعدی، از غرور بپرهیزید. مغرور نشید، همونطور که عرض کردم. این که ما انقدر خوبیم، انقدر عزیزیم، انقدر بسیجی هستیم، انقدر تعریفمونو میکنن، امام اینجوری گفته، دیگران اینجوری گفتن، این شما رو مغرور نکن. خدا رو شکر کنید که توفیق پیدا کردید. خدا به شما توفیق داده که بسیجی باشید. خدا رو شکر کنید. از خدا بخواهید که این نعمت رو از شما نگیره. توصیه بعدی، هرگز احساس عجز و ناتوانی از کارهای بزرگ نکنید. اگر ما در مقابل یک کاری قرار بگیریم که نمیتوانیم انجامش بدیم، اگر همت داشته باشیم، صبر داشته باشیم، تلاش داشته باشیم، قطعاً علاج خواهد شد و این کار انجام خواهد گرفت. در مقابل کارهایی که علل اجاله نگاه میکنیم ببینیم نمیشه انجام داد، علاج همینه. همت بکنیم، صبر لازم داشته باشیم، شتاب زده نشیم و تلاش هم بکنیم. مطمئنن هر کار بزرگی رو میتوانیم انجام بدیم. احساس عجز هرگز نکنیم. توصیه بعدی، قبلا هم عرض کردیم، از کارهای نمایشی و ویترینی بدون محتوا پرهیز کنید. بله، توی جعبه آینه و ویترین چیزایی میشه گذاشت، عیبی هم نداره، گاهی لازم هم هست، اما اون وقتی که یه چیز با معنایی باشه. توصیه بعدی، این صفتی و سمتی رو که به شما دادند، یعنی صفت بسیجی، سمت بسیجی، این امانت خدا نزد شماست. این امانت رو قدر بدونید، امین باشید، امین باشید، این امانت رو خوب حفظ کنید. توصیه بعدی، از دو قطبی های کاذب بپرهیزید. تو کشور هی دو قطبی درست میکنن، طرفدار زید، طرفدار امر، طرفدار فلان فرق، طرفدار حرفا چی؟ اون کسانی که مبانی شما رو، اصول شما رو، دین شما رو، انقلاب شما رو، ولایت فقیه رو، این چیزا رو قبول دارن، برادر شما. حالا گیرم یه اختلاف سریقه هم با شما داشته باشه. یکی از چیزایی که انسان واقعا باید ازش شکوه کنه و گره کنه، بعضی از اظهارات تو این فضای مجازی است. سر یه چیز بی خود، این به اون میبره، اون به این میبره. پرهیز کنید. شما که بسیجی هستید نکنید. آخرین توصیه، در کنار نیروهای عملیاتی، نیروهای طراح را هم جذب کنید. تدبیر، فکر، طراحی جلوتر از شجاعت و مردانگی مورد نیاز و احتیاج. با تدبیر حرکت بکن. آخرین عرض بنده هم این است که به خدای متعال توکل کنید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا من انشاءالله همه شما رو محفوظ بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.